با سلام و روز بخیر، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. به یک زن و 3 مرد در ولسوالی پغمان ولایت کابل از سوی یک محکمه طالبان 20 شلاق زده شد. هر یک از آنها به 3 ماه زندان هم محکوم شدند. اصدار محکمه طالبان دیروز در یک خبرنامه گفت که حکم شلاق زدن بر 4 تن تطبیق شده. در ادامه آمده که افراد محکوم شده از منطقه قرغه کابل بازداشت شدند. تا هنوز معلوم نیست که چی تام بر این افراد وارد شده، اما اصدار محکمه طالبان در اعلامیه‌اش گفته که 1 زن و 3 مرد به تام فساد اخلاقی بازداشت شدند. شلاق زدن علنی طالبان در کابل و ولایت‌های افغانستان امواره با عکس‌العمل‌های جدی نهادهای جهانی مدافع حقوق بشر همراه شده. این نهادها گفتند که شلاق زدن علنی کار غیر انسانی و ظالمانه است، اما طالبان بارها تاکید کردند که بر اساس قوانین اسلامی عمل می‌کنند. افغانستان و ایران تفاهم‌نامه گسترش خط آهن را امضا کردند. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که تفاهم‌نامه دیروز از سوی ملا بخت‌الرحمن شرافت، رئیس عمومی خط آهن طالبان، با یک هیئت ایرانی در ولایت هرات امضا شد. در ادامه آمده که بر اساس تفاهم‌نامه ایران و افغانستان خواهان گسترش خط آهن خواف، ایرات و تلاش برای بازگشایی راه ابریشم هستند. یک روز بیشتر از این سلسله رفت آمد کالاهای تجارتی از طریق خط آهن ایرات خواف آغاز شد. این خط آهن 225 کیلومتر امتداد دارد که ولایت هرات را به شهر خواف ایران ارتباط می دهد. پروژه بازسازی 80 کیلومتر شارای سالنگ دیروز آغاز شد. این پروژه در سالنگ شمالی و سالنگ جنوبی عملی می شود، جایی که 9 ولایت شمالی و شمال شرقی افغانستان و همچنین 4 بندر تجارتی را با کابل وصل می کند. حکومت طالبان دیروز در اعلامیه گفت که پروژه بازسازی شارای سالنگ از سوی شرکت‌های خصوصی در جریان 2 سال تکمیل خواهد شد. در اعلامیه جزئیات داده نشده که این پروژه چند مصرف دارد و هزینه آن از سوی کی پرداخته می شود. شکایت های همواره وجود دارد که شارای سالنگ در جریان چندین دهه گذشته به شکل معیاری بازسازی نشده. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از ایجاد چارچوب امنیتی دراز مدت که از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پیشنهاد شده استقبال کرده، اما زلنسکی تاکید کرده که این اقدام بدیل برای تعیین جدول زمانی برای عضویت اوکراین در ناتو نخواهد بود. اعلام برای ایجاد یک چارچوب امنیتی از سوی 7 کشور بزرگ صنعتی جهان پس از آن صورت گرفت که اوکراین به خاطر تعویل شدن پروسه عضویتش در ناتو ابراز ناامیدی کرد. سران ناتو در اجلاس 2 روز گذشتهشان در لیتوانیا گفتند تمامی نهادهای دفاعی 31 کشور عضو انگام از اوکراین برای عضویت دعوت خواهند کرد که تمامی اعضا توافق داشته باشند با اوکراین شرایط ناتو را پوره کرده بتواند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. فرشته نگاه هستم و میرحمد صافی در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. اما طور که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. این مجله تا لحظات دیگر نشر میشد، اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که ملاله یوسفزای فعال آموزش و برنده جایزه سول نوبل گفته که هیچگاه تصور نمیکرد که دختران در افغانستان روز از آموزش باز میمانند. ملاله در یک نشست ملل متحد گفت که افغانستان در حال حاضر یگانه کشور در جهان است که دختران در آن از آموزش بی بهرند. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد هم در این نشست اظهارات در مورد حق آموزش داشت که جزئیاتش در گزارش جاوید نعیمی میشنوید.
ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال آموزش میگوید که هیچگاه فکرش را هم نمی کرد که افغانستان عقب‌گرد کامل در آموزش دختران خواهد داشت. ملاله دیروز به مناسبت زادروزش در یک نشست سازمان ملل متحد در نیویورک از نایجیریا وصل شد و در آن گفت که رهبران جهان باید در بخش آموزش سرمایه گذاری بیشتر کنند. او از محدودیت آموزش بر دختران در افغانستان به عنوان بدترین وضعیت جهانی یاد کرد.
10 years ago, ده سال پیش میلیون ها دختر افغان به مکتب می رفتند. از میان هر سه زن جوان در افغانستان یکیشان در پوهنتون مشغول آموزش بود. اما اکنون در سطح جهان افغانستان یگانه کشوری است که زنان و دختران در آنجا از آموزش باز داشته شدند. با عنوان یک نوجوان درک می کردم که پیشرفت کند خواهد بود. اما هیچگاه تصور نمی کردم که چنین عقب گرد مکمل به میان می آید. اکنون تمامی زنان و دختران از آموزش دور ماندند و با از دست دادن امیدها خانه نشین شدند.
از انگامی که طالبان در اگست سال 2021 دوباره به قدرت رسیدن نگذاشتند که دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب بروند. در دسامبر سال گذشته طالبان درب پوهنتون‌ها را هم برای بانوان بستند. همچنان بر کار زنان در اداره های دولتی و مؤسسه های غیر دولتی نیز محدودیت جدی وضع شده. آزادی های اجتماعی زنان نیز خیلی محدود شده است. در نشست دیروز به مناسبت زادروز ملاله یوسفزی، امینه محمد معاون سرمنشی ملل متحد که ماه جنوری امسال به افغانستان رفته بود نیز سخنرانی کرد. با آنکه او مشخصا از افغانستان نام نبرد، باسم از رهبران جهان خواست که هیچ کس را نباید از حق آموزش بی بهره کنند.
ملاله و سازمان ملل متحد می دانند که آموزش یک آرزو و تخیل نیست، بلکه حق اساسی بشریت است. ما باید به صورت واقعی برای همه این حق را بدهیم و هیچ کس از آن بی بهره نشود.
طالبان می گویند که حکومتشان مخالف آموزش بانوان نیست و تأکید هم می کنند که سرگرمی ایجاد فضای مسئول برای آموزش دختران هستند. پس از حاکمیت دوباره طالبان، دامنه مدرسه های دینی برای دختران در افغانستان گسترش یافته، به ویژه در ولایت ها. طالبان مدرسه ها را بدیل برای مکتب ها و پوهنتون ها برای دختران می دانند. در اقام تازه یک مدرسه دینی دختران روز سه‌شنبه در ننگرهار گشایش یافت. گفته می شود که مدرسه اسوت القرآن گنجایش 1200 دانش آموز را در یک وقت دارد. همت الله قریشی مالک این مدرسه به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که در مدرسه علاوه بر آموزش های دینی، ساینس، کامپیوتر، زبان انگلیسی و حرفه نیز برای دختران تدریس خواهد شد. به گفته قریشی تمام امور مدرسه اسوت القرآن را زنان پیش میبرند و شاگردانش همه دختران خواهند بود. اما اینکه چرا طالبان با گذشت نزدیک به 2 سال از حاکمیتشان مکتب ها و پوهنتون ها را برای همه دختران بستند و آنها را به آموزش های عصری نمیگذارند، پرسش هایی هستند که تا حالا به پاسخ ماندند.
در گزارش شنیدید که یک مدرسه دینی دخترانه در ولایت ننگرهار گشایش یافته که به گفته مالکان گنجایش 1200 دختر را دارد. از چند به ایسو سلسله گشایش مدرسه های دینی در ولایت های مختلف افغانستان جریان داشته. لیزا سروش پژوهشگر اهل منازعات در امریکا به این باور است که مدرسه های دینی به این صورت جاگزین مکتب های دخترانه شده نمیتواند. جوید نعیمی با بانو سروش گفتگو کرده و نخست ازش پرسیده که چرا طالبان با آموزش دختران در مکتب‌ها اجازه نمی‌دهند و رو به مدرسه‌ها آوردند.
نظر به بعضی گزارش‌ها، هدف اصلی طالب‌ها از ساختن مدارس بیشتر نظامی سازی و یا جهادی سازی سیستم تحصیلی در افغانستان و یا سیستم آموزش در افغانستان است. و پشت سر از این مسائل مختلف وجود داره. یکی که طالب ها هدفشان از مدارس تربیه و پرورش انسان های تکفیری است، چون چیزی است که طالب ها برای بقای حکومت خود بر از این نیاز دارن و طالب ها از طریق علوم عصری ایره نمیتونن به دست بیارن. مسئله دیگه شیست که طالب ها خودشان پیرو افکار دیوبندی هستند و افکاری که طالب ها را توانست به قدرت برسانه و بدون شک برای ترویج از این افکار اینا چون بقای خود باز هم در این میبینند تلاش میکنند. و مسئله دیگر از این هم که مسائل استخبارات و مسائل ای که کشورهای در این مسئله سرمایه گذاری میکنه هم نمیتونیم ما نادیده بگیریم.
خب آن چی که گفته شد در مورد مدرسه ننگرهاری، مدرسه سوی زنان پیش برده میشه، در علوم عصری تدریس میشه، تفاوتش فکر میکنین با مکتب های افغانستان در چیست؟
مکتب های دخترانه در افغانستان بیشتر توسط خانم ها تدریس می شد و در اینجا کدام تفاوتی وجود نداره و این امتیاز هم نیست که از طرف طالب ها بر خانم ها گویا داده شوه. اما یک تفاوت بین مدرسه و مکتب وجود داره است که مدرسه ها اهدافشان دینی هست و در عقبشان اهداف جهاد و دین پروری است، ولی در عقب مکتب چنین اهدافی وجود نداشت، تنها هدف رشد تعلیم و تربیت بود. و هدف دیگری از طالب ها از روی آوردن برای مدارس و یا ساختن مدارس هی است که بتانن از طریق ازی در بین مردم سربازگیری بکنن تا بتانن در پلان ها و جنگ های بعدی خود استفاده بکنن. و خوب همین مدارس هم مکان های بسیار خوبی در سالهای قبل بر طالب ها بود که تانستن ازی در اینجا مردم تربیه بکنن، مخشویی بکنن، تروریست، انتحاری و آدم های بنیادگر در کل. بناهن طالب ها به خاطر یک بقای حکومت خود تکرار میکنن، دو به خاطر بقای اهداف خود تلاش میکنن که این رونده ادامه بتن.
شما را از دخترها حداقل با امی فضای تنگ آموزشی در افغانستان به رفتن به مدرسه هم شاید خوشحال شوند. یعنی میشه گفت که فشارها در نهایت دختران را به رفتن به مدرسه های دینی مجبور خواهد کرد؟
البته فضای تنگ شاید یک امید کاذبه به دل دخترها به یک دنیای بهتر جا بته و تصور بکنن که خوب همه دروازه ها برویشان بسته است و این یکانه امید است. ولی خوب بدون از این که درک بکنن که عقب از این مدارس چی جریان داره، افکار طالب ها و یا خواست طالب ها از این مدارس چیست، و شاید هم طالب ها با یک مقدار وعده و وعید و مسائل اقتصادی هم بتانن و جلب و جذب اکثر دخترها که به جهان نشان بتن که دخترها فعلا مکاتب برشان مطابق به شریعت و شرایط اسلام باز است هم بتانن سوء استفاده بکنن. ولی خوب آرزو میبرم که خود دخترها و همچنان خانواده‌هایشان درک بکنن که رفتنشان به این مدارس در حقیقت نابودی علوم عصری در افغانستان است و باز هم گیری و رفتنشان در این مدارس افغانستان آینده بهتری نخواهد داشت. ما دکتری، انجینری و یا معلمی که بعداً علوم عصری را تدریس بکنه نخواهیم داشت و این خطر است برای افغانستان و باید این را اینا این خطر را درک بکنه.
لیزا سروش پژوهشگر حل منازعات در امریکا بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
سرمنشی ناتو از ایجاد شورای ناتو اوکراین خبر داده و گفته که اقدام دو جانب را بسیار نزدیک می‌کند. جاوید نعیمی جزئیات دارد.
اجلاس دو روزه سران ناتو با ایجاد شورای ناتو اوکراین پایان یافت. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در پایان این اجلاس گفت که شورای مشترک با اوکراین به نزدیک کردن این کشور با ناتو خیلی اهمیت دارد. او همچنان از فراهم کردن کمک‌های نظامی و حمایت‌های مالی به اوکراین خبر داد و گفت که با پشتیبانی از اوکراین در تهاجم روسیه مناطق زیاد آزاد می‌شوند و در نتیجه اوکراین دست بالاتر در میز مذاکره خواهد داشت.
از اکنون ناتو اوکراین در شورای مشترک دیدار می‌کنند. در موارد مختلفی به گفتگوی ادامه می دهند و به صورت مساویانه تصمیم گیری می کنند. این یک گام خیلی مهم برای نزدیک کردن اوکراین به ناتو است.
سرمنشی ناتو همچنان از کمک های ده میلیارد دلاری کشورهای مختلف با اوکراین در جریان تهاجم روسیه بر این کشور استقبال کرد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در اجلاس سران ناتو گفت که با ادامه حمایت از کشورش زندگی مردم نجات داده می شود. او در دیدار با جو بایدن رئیس جمهور امریکا گفت که از او مردم ایالات متحده به خاطر فراهم کردن کمک 43 میلیارد دلاری آن کشور با اوکراین در جریان تهاجم روسیه سپاسگزار است. بر اساس گزارش‌های ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه و جرمنی از هفته‌ها به این سو مشغول گفتگو و مذاکره با اوکراین بودند تا یک چارچوب جهانی برای حمایت از این کشور به میان آید و وسایل پیشرفته نظامی از جمله جت‌های جنگی برای اوکراین فراهم شود. رادیو آزادی.
آل هم مجله خبری رادیو آزادی آماده نشر است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی، با شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را یکی پی دیگر تقدیمتان می کنیم. آرزومندیم که شما هم شنونده رادیو آزادی باشید و آنچه را که در این شماره داریم بشنوید. در این شماره از اینها برایتان خواهیم گفت: داستانی آموزنده برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس بلدوجر.
از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید.
گزارش از نشست جنبش ادبی آنلاین زنان افغان به مناسبت دومین سالگرد در گذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی در باره خدمات و آثار ادبی وی.
نصیر احمد احمدی برای ادبیات پشتو و بخصوص برای نثر داستانی پشتو یک گنجینه بسیار خوب به میراث گذاشته.
معلوماتی در مورد تاریخچه شهر مزار شریف.
قبل بر آن در موقعیت کنونی مزار شریف دهکده کوچکی بود به نام خیران که به علت نبود آب و امکانات زراعتی زندگی در آن مشکل بود.
شماری از ناشران در افغانستان میگویند که به دلیل محدودیت های طالبان بر چاپ کتاب و بستن مکاتب برای دختران، بازار خرید و فروش چاپ کتاب با رکود مواجه شده است. گزارشی نیز در این مورد داریم.
ما کتابای داریم، کتابای درسی هست زیادترش، کتابای معلوماتی است. وقتی که یک بچه یا یک دختر به دانشگاه نره، به مکتب نره، پس این کتابا چرا کم فروخته شود؟
سه جالب آموزنده از رسانه ها و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه کنونی. در این هفته برای اطفال نازنین یک داستان آموزنده از نویسنده مشهور کشور هالند بانو مکس ویلدوجر داریم با عنوان چرا بقگک ترسید، که داستان نویس خوب بانو فهیمه غزال رحیمی آن را به دری ترجمه نموده و شاعر محقق بانو شفیقه دیباج برای مجله آزادی لطف نمودند. مسئول صفحه داستان کودک با التفاتی که دارند همیشه داستانهایی را برای ما لطف می نمایند که از برای مجله آزادی برای اطفال نازنین نشر کنیم. سپاس بیکران از ایشان. این داستان چرا بقگک ترسید را رویا معدومی برای اطفال نازنین می خواند.
بقع از ترس خود را در زیر لحافش قایم کرده بود. او صداهای عجیب و غریب را می شنید. از الماری لباسهایش صدای ترق و ترق و زیر تخت خوابش آوازهای نامفهوم به گوشش می رسید. فکر می کرد کس زیر تخت خوابش است. احساس خوبی نداشت. او با وحشت از تختش پرید و در جنگل تاریک به سوی خانه مرغابی دوید. همین که مرغابی بقره دید گفت: چه خوب که آمدی بقره جان، ولی حالا که ناوقت است، من باید بخوابم. بقره گفت: مرغابی جان، لطفاً کمکم کن، من بسیار ترسیدم. یک روح در خانه ام آمده و خود را زیر تخت خوابم پنهان کرده است. مرغابی خندید و گفت: روح وجود ندارد عزیزم. بقره با بی‌صبری گفت: روح است، اینجا، آنجا، الان در جنگل هم میچرخد. مرغابی با مهربانی گفت: بقره جان، نزد من بمان و همینجا بخواب، من نمیترسم. بقره از لطف مرغابی خیلی خوشحال شد. هر دو زیر لحافه که گرم تمام بدن خود را پوشاندند. بقگک در کنار مرغابی آرام گرفته بود و دیگر نمی ترسید. ناگاه صدای مزاحم از سقف خانه آرامششان را برهم زد. مرغابی دست و پاچه شد و گفت: این صدای چیست؟ فکر کنم کسی از پله‌های زینه به طرف ما می آید. بقع گفت: وای روح، روح، بیا بیا، اینجا امن نیست. هر دو شتاب زده به سمت جنگل دویدند. با تمام نیرو می دویدند. در چشم به هم زدن به خانه گوسفند رسیدند و با عجله در را کوفتند. گوسفند پرسید: کیست؟ آنجا کیست؟ بقه گفت: ما هستیم. گوسفند جان، زود در را باز کن، زود شو. گوسفند با آواز خواب‌آلود و چشمهای پندیده گفت: شما اینجا چی می کنید؟ بی وقت آمدید و مرا از خواب بیدار کردید، چی گپ است؟ بقه گفت: لطفاً به ما کمک کن گوسفند جان، در خانه و جنگل روح و دیو است، ما بسیار ترسیدیم. گوسفند به حرفهای بقه گوش داد و گفت: روح و دیو؟ روح و دیو وجود ندارد، اینها همه در قصه ها و داستان ها جا دارند، این همه در خیال ما هستند، نه در حقیقت، این را شما هم می دانید. بقه گفت: نه گوسفند جان، وجود دارد، ما را از خانه فراری داد، خودت ببین، به جنگل نگاه کن، آنجا. گوسفند به جنگل خیره شد، لیکن هیچ چیز خاص توجهش را جلب نکرد. پس گفت: بقه جان، من چیز نمی بینم، شما همین طور گمان می کنید. بقه، مرغابی و گوسفند ستایی در تخت خواب کنار هم دراز کشیدند. بقه خوشحال بود و احساس امنیت می کرد و با خودش می گفت: حالا هیچ اتفاق بدی نمی افتد، روح نمی تواند مرا بترساند. خواب از چشمان هر سهشان پریده بود. هوش و حواسشان به هیاهوی باد و تاریکی شب در جنگل بود. گوسفند هم آن صداها را می شنید و متوجه شده بود که بقه و مرغابی خیلی ترسیدند. گوسفند که زیرک بود فوراً چیزی به ذهنش رسید. او با هیجان بسیار به دوستانش گفت: بیایید یک بازی جالب کنیم، یک جا با صدای بلند بلند فریاد بزنیم که ما از چیزی نمی ترسیم. گوسفند، مرغابی و بقه یک جا یک صدا فریاد کردند: ما نمی ترسیم، نمی ترسیم، از هیچ کس و از هیچ چیز نمی ترسیم. بار بار این را گفتند تا اینکه سرانجام هر سه به خواب خوش فرو رفتند. فردای آن روز خرگوش به دیدن بقه رفت. دید که دروازه خانه بقه باز است و بقه در خانه نیست. با نگرانی گفت: عجیب است، و راهی خانه مرغابی شد. همین که به خانه مرغابی رسید، خانه او را هم خالی یافت. او بلند صدا کرد: مرغابی، مرغابی، کجایی؟ اما هیچ جواب از مرغابی نگرفت. خرگوش نگران بقه و مرغابی شد و با خود گفت: شاید اتفاق بدی برایشان رخ داده باشد. با دلهره و شتاب بسیار راه جنگل را در پیش گرفت تا بقوا مرغابی را پیدا کند. جستجو سود نکرد و هیچ نشانه ای از بقوا مرغابی در جنگل نیافت. با خود گفت باید به خانه گوسفند و دیگر حیوانات هم سر بزنم و جویای احوال آنها شوم. امکان دارد کسی در موردشان چیز بداند. هنگامی که خرگوش به خانه گوسفند رسید و در کوبید، اما هیچ جوابی نشنید. همه جا را خاموشی فرا گرفته بود. او از پنجره به داخل نگاه کرد و دید که هر سه دوست کنار هم آسوده خوابیدند. ساعت 10 صبح بود. خرگوش با دستش به پنجره خانه گوسفند کوفت. هر سه از خواب پریدند. گوسفند دوان دوان در را باز کرد و همه ایشان به بیرون شتافتند. مرغابی گفت خرگوش عزیز، بیا که برایت قصه کنم. ما دیشب از ارواح و دیوها خیلی ترسیده بودیم. از همین سبب به خانه دوست عزیز ما گوسفند آمدیم. خرگوش با حیرت گفت روح و دیو؟ شما چی میگویید؟ چنین چیزهایی وجود ندارد. بقه گفت بله درست میگویی، اینها همه در قصه های قدیمی است. ما از تنهایی و سکوت شب دچار وهم و تصورات بیجا شده بودیم. دیشب پس از این که به پیشنهاد گوسفند جان دست جمعی به خود تلقین کردیم، خیلی راحت خوابیدیم و از هیچ چیز نترسیدیم. آنها ساعتها درباره موهوم بودن روح و دیو با هم صحبت کردند و از این که بیهوده ترسیده بودند خندیدند. در این اثنا گوسفندک صبحانه را آماده کرد. سر میز صبحانه خرگوش گفت می دانید که همه ما می ترسیم و این یک چیز عادی است. بقه با کنجکاوی پرسید تو هم می ترسی؟ خرگوش گفت بله من هم می ترسم بقه جان. همین امروز که به خانه تو و مرغابی رفتم و شما در خانه نبودید، ذهنم درگیر اتفاقات منفی شده بود. یک بار فکر کردم که شما دیگر نیستید و بسیار ترسیدم. بقه، مرغابی و گوسفند یک بار خاموش شدند. لحظه نگذاشته بود که همه ایشان بلند بلند خندیدند. بقه با خوشحالی زیاد رو به خرگوش کرده و گفت خرگوش جان، بسیار تشکر که به خاطر ما نگران شدی و ما را جستجو کردی. خوشبختانه که ما هستیم و در کنار هم همیشه خواهیم ماند. اگر با هم باشیم از هیچ چیز نخواهیم ترسید. بقه این را گفت و دیگران تصدیق کردند و از باهمی هایشان لذت بردند.
داستان آموزنده‌ای بود برای کودکان با عنوان چرا بقگک ترسید، از داستان نویس کشور هالند بانو مکس ولدوجر. جنبش ادبی آنلاین زنان افغان یکشنبه گذشته به مناسبت دومین سالگرد درگذشت داستان نویس و رمان پرداز مشهور زبان پشتو نصیر احمد احمدی درباره خدمات و آثار ادبی وی نشست آنلاین برگزار کرد. در این نشست نویسندگان زن مقیم در افغانستان و کشورهای مختلف به قرائت مطالب خاطرات خود از زندگی و آثار نصیر احمد احمدی پرداختند. نصیر احمد احمدی در 19 جولای 2021 بر اثر ویروس کرونا در کابل درگذشت. از وی 25 اثر منتشر شده است که بیشتر آنها رمان هستند. جزئیات در این گزارش.
اپیدمی کرونا رفت و اما افراد را چون نصیر احمد احمدی نویسنده داستان‌های ناب را با خود برد و چنان غم و اندوه در ادبیات افغانستان بر جا گذاشت که با آسانی فراموش نخواهد شد. نصیر احمد احمدی در مدت کوتاه بر ادبیات داستانی و قصه‌گویی زبان پشتوی افغانستان کمک زیادی کرده است. جنبش ادبی زنان افغان در نشست ویژه آنلاین روز یکشنبه خاطرات او را تازه کردند و در مورد جنبه‌های مختلف زندگی و سبک نویسندگی او صحبت نمودند. زلال نور یکی از اعضای جنبش ادبی زنان افغانستان در